برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام علیها. خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی
محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یکی از معضلات دردمندی که و دردآوری که در بعضی از محافل آزار میرساند این است که طوری الگا میشود که مثل این که بین علم و دین یک تقابل و تضاد جدی است. یک دانشجوی بزرگوار وقتی برای یک موضوع علمی چه طرح می شود از آیه و روایت سند می آورد، با عکس العمل منفی روبرو می شود و بعضن همراه با طعنه، همراه با رفتارهای دور از شأن فضای علمی از قبیل این که اینها در مسجد در حسینیه حرف اونجا هاست، جایش اونجا هاست، اینجا فضای علمی است، ما بحث علمی صحبت میکنیم، یا در پایان نامه وقتی این بزرگوار از آیه سند میآورد، تأییدیه میآورد از روایت، خط کشیدی میشود روی این آیه و روایت که اینها مربوط به علم نیست. ما از شما کار و تحقیقات علمی میخواهیم و از این قبیل برخورده ها که بسیار بسیار درد آور و رنج‌آور است که تا این حد متعصبانه برخورد کردن با این کلمات نورانی، اون هم تحت عنوان این که ضد علم هست، علم نیست و از این قبیل مسائل، خب این دردها بالاخره در کجاها باید مطرح بشه و برای اون راه درمان، خب شاید و قطعا یکی از اون مکانهای مقدس حضور شما سروران بزرگوار، اندیشمند، محقق که سرکار جدی با علم و علمیت و این حقایق دارید. خب بالاخره این یک معضلی است و اگر خوب دقت بکنیم منشأ بسیاری از مشکلات در جامعه است، در ابعاد مختلف آن. و بگذاریم از اینکه پشت صحنه سه دسته‌های خائنانه سیاسی وطن فروش و مزدور و استکبار جهانی با اون راهنمایی‌های ابلیسی و کل قدرت‌های استکباری که روالشون هستن بر اینه که علم رو در انحصار خودشون قرار بدند و اندیشمندان را در انحصار خودشون قرار بدند و این حق اولیه انسان‌ها را که آشنای با حقایق عالم هستند اینها را تلسم کنند، در حالی که قضیه اینطور نیست. حالا گذشته از گزایای پشت پرده پیچیده استکبار جهانی در طول تاریخ، ما فعلا قضیه رو از دیدگاه خود علمی که اینها این همه دم از علم 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 میزنند، با زبان خودشون از این دیدگاه اگر خدا توفیق بدهد انشالله سروران اساتید بزرگوار انشالله عنایت بکنند، در این موضوع یک تحقیقات جدی و عمیقی از محضرشون استفاده بکنیم و نه اینکه کاری میگیم میتوانیم بکنیم، چون خدا هر چه بخواهد خواهد شد، همه امتحانات خداست، اما لااقل در محضر خدا در روز قیامت خب یک عرضی داشته باشیم را بیتفاوت نبودیم. خدایا همین حتی اقلش اینی که این در محضر خدا یک خب سوال این است که شما که این همه انحصار کردید علم رو در قدرت خودتون و با یک تلقینات پیچیده روانشناسانه و جامعه شناسانه مرموزانه این کار رو کردید و این حقایق وحی رو غیر علمی میدانید، چه تعریف روشن و مشخصی از علم دارید؟ خب این یه سوالی است از شما می‌پرسیم. ما تعریف از علم چیست در دیدگاه شما؟ منتها تعریفی که جامع تمام افراد باشد و مانع تمام اغیار باشد، نه تعریف که خودتون میخواهید بگید. تلسم اگه بشکنه خواهیم دید که تعریفی که نها از علم دارند هنوز نتوانسته جامع تمام افراد باشد و مانع تمام اغیار. یک بخشی از این علم را توانستند، اون هم تازه درشت به تناقضات عجیبی افتاده اند. فلاسفهشون دیگه بنده محضر بزرگان جسارت نمی کنم که وقت رو به این چیزهای بی خودی ضایع بکنیم. ریز مسائل محضرتون هست، چه زار و جنجالی است در بین متفکرین اونها در تعریف علم و شناخت مسائل دیگر، خودشون هم دیگر رو. آخرین نظری که اینها تقریبا روش خیلی مانور میدهند اینه که میگویند دانشمند، یک اندیشمند مشاهداتی رو میکند، این مشاهدات تبدیل به فرضیه میشه و این فرضیه رو در بوته آزمایش و تجربیات به یک نتیجه صحیح راست قطعی میرسه که اونجا دیگه وارد مرحله علم میشود. خب اگر تعریف این باشد از علم، مبنا عملیات تجربی است، خب از جهات مختلف میبینیم که این نوع رفتار با علم سراپا مخدوش است. اینها میگویند که عملیات متعدد تجربه خب موجب علم میشود. اگر خوب دقت بکنید خواهید دید که اینطور نیست. اون اطمینانی که شخص به درستی آن نتیجه میرسه در واقع علم است، نه اون تجربه. اگر این یه خورده مورد دقت قرار بگیرد میبینیم امریز بسیار بدیهی، چرا که ما از راه های دیگر هم میتوانیم به اون اطمینان برسیم. در این صورت این عملیات تجربی به عنوان ابزار برای علم میشود، نه به عنوان تعیین کننده علم و ایجاد علم و عامل مؤثر در علم. یکی از ابزارهای رسیدن به اینه، به اون اطمینانه. مثلا وقتی یک نوزادی که 10-12 روز بیش نیست که به این دنیا اومده، او احساس تشنگی میکند، میگیم این کودک مگه چند بار تجربه کرد تا به اون اطمینان رسید که تشنگی یعنی چه، علم اون پیدا کرد بدون که تجربه کرده باشد به اون اطمینان رسید. و از اون جالبتر اینه، این بچه نوزاد چند بار تجربه کرد که در اون یخچال، در اون پارس، در اون فلان آب هست یا آبی هست و من اون رو میخواهم، با کدوم تجربه؟ در حالی که اطمینانی که به آن پی برده، به اون علمش پی برده، خیلی قوی تر از اون تجربه ایست که از طریق تجربه اون اطمینان پیدا کنه. کدوم قوی تره؟ و نمونه های فراوانی است در زندگی انسان که مینهای تجربه به آن اطمینان در یک موضوعی، وجود موضوعی رسیده و علم پیدا کرده. از تجربه به عنوان یک فرضی، به عنوان یک ابزار است برای این علم. هی تجربه میگیم رو اون دیگه گوش آدم رو چه عالم و چر میکنی؟ بله قبول، درست، معتبر، مهم، مفید، محترم، ولی خب یه حد ابزار. شاید یکی بگه آقا اون نوزاد به عنوان یک اون علم نیست، اون یک ادراکات حسی غریزی است. خب چه بهتر، همون که اقرار میکنه بسه برای ما، همون اقرارتون کافیه. چرا که پس غیر تجربی بالاخره یه چیزی هست که عامل اثر جدی و فعلیت در یک موجودی انسانی شد. پس تازه حس خودش یک مرحله از علمه. ما نمیتونیم انکار کنیم که چون یک حسیه، چون یک ادراک غریزیه، چون فلانار از علم بذاریم کنار. اگر کنار بذاریم پس این تعریف های شما نتوانید جامع افراد، کل افراد باشد، در یه محدود قابل قبولتونه. اگر کنار نگذاریم تو مطلب واضحه. اینها شما بیاییم بگیم اون حسه، اون فلانه، اون غریزیه، همه اینها در داخل تعریف علم منمون تا به تناسب مراتبشون. پس تجربه نمیتواند حتما یک علمی بخواهیم بگیم علم هست یا علم نیست، بگیم آه تجربه شده یا نه، زود اونو بیاریم پیش، اگر نشده بذار کنار. خب این مخدوشه. خدشه دیگرش بر این وارده این است که تجربه به چه دلیلی منحصرن موجب علم است؟ این انحصار رو چی گفته؟ با کدوم مبناست؟ این انحصار اگر به حکم عقل، خب شما چه قبول نداریم، میگین با تجربه باشد. اگر به حکم تجربه، این تجربه که تحقق پیدا نکرده در خصوص این انحصار، چرا که تجربه با یک بار که تجربه نمیشد مفید علم باشد. تجربه با عملیات متعددی با نتیجه واحد میتواند تازه مفید علم باشد. اون عمل اول تجربی که میخواد بگه منحصر است در تجربه، اون چنانت مفید علم نیست، تا پایه برای انحصار اونم به یه امر به این مهمی باشد. ببین چجوری باید تدقل دو سه بار به تکرار بشه. در بار اول یا تجربه تحقق پیدا نکرده یا این انحصار تحقق پیدا نکرده. خب این پس این تجربه مبتنی بر یه چیز عدمی شد در واقع، انحصارش. همچنین از جهت دیگر اگر تجربه رو ما پایه علم قرار بدیم و بگیم حتما باید از اینجا بگذره تا علم باشد وگرنه این علم نیست و منحصر هم برای همون است، خب عرض می کنیم این یک استقراء. تجربه یک امر استقرایی است بنا به تعریف ماهیت خود تجربه. چون خودتون دارید اقرار میکنین چون باید عملیاتی انجام بشه متعدد تا به نتیجه. خب وقتی که این استقرایی شد، یک امر استقرایی محدود است به شرایط، چه شرایط زمانی سه مکانی، سه کمی، سه کیفی و انواع و اقسام شرائط. در نهایت در محدوده اون شرائط این عملیات تجربی متعدد که به جواب واحدی رسیده و درستم رسیده، این علم است. اگر یکی از این شرایط به هم بخوره دیگه این پاسخ به اون نیست، دیگه به هم ریخت. و بر این اساس است که شما ملاحظه فرمید در تمام علوم، اگر تمام هم نتونیم بگیم، در اکثر علوم این هم اختلافات است. ده گرد یک موضوع به عنوان اصل علمی مطرح شده، بعد با چشم یک حقیقت دیگر، با حذف یک شرط دیگر، کلن رفت شنار. خب چون استقرائیه دیگه، این علمیتش در محدوده همین بود، نمیتونه خارج از اون شرایط باشد. پس نابراین وقتی تجربه یک امر استقرایی است، یک پایه محکم حقیقت هستی رو ندارد، در محدوده اون شرایطی که ما باش بودیم و این آزمایش کنندگان بودند، در اون شرایط واحد این نتیجه واحد شده، هر لحظه احتمال هست که این شرط به هم بخوره و از علمیت بیفته. و مصادیق فراوان در این قضیه در تمام علوم، اکثر علوم هست، که این باز نیاز به عرض مصادیق نیست که عزیزان دیگه جسارت برای خب باز مخدوش این مطلب. مطلب دیگر، اگر تجربه مفید علم و مولد علم، هر دلیلی بخواهیم، پایه اطمینان علم هست منحصراً، خب با این بینش ابزاری بخواهم تر یه آزمایش ساده رو قرار بدیم، ببینیم پاسخ نمیدهد. مثلا در یک اتاقی ما یه قسمت آینه بگذاریم، در یک جا دستگاه فیلم برداری بگذاریم، در یک طرف یک انسانی قرار بدیم. خب حالا ما بیاییم در یک موضوع معین تجربیات تکراری یک علمی رو پیاده کنیم. مثلا ساده ترین مطلب، بیاییم سه تا جردو رو، بیاییم دو تا جردو روش اضافه کنیم، این صحنه رو همزمان آینه میگیرد، دستگاه فیلم برداری میگیره، نفس این انسان هم داره میگیرین. و بیام اینو در بادام تکرار کنیم همینطور، در سیب همینطور، در الی آخر. اینجا میبینیم آینه فقط خود این عملیات رو در خود منعکس میکنه، چیزی از اون علمی که باید از اون تولید بشه دیگه اونجا خبری نیست. خود این عملیاتو آینه نتونست اینجا در کنارون که اگه بگیم تجربه مولود علمه، و به علم رو ما ظهور بده، چمانچه رنج سیب رو نشون میده، چمانچه حرکات افعال عملیات ما رو این فیلم بردار بده این کار رو بکنه، با اون شو تولیشون تولید کو اینجا بس. چرا این علم در انسان به وجود آمد؟ چرا این علم در گوسفند به وجود نیامد که داشت همون صحنه پیشش بود؟ چرا در انسان به وجود آمد؟ برای اینکه انسان دارای قوه است فراتر از این تجربه عملی. آن قوه است که این تجربیات رو مثل آینه و فیلم نیست میگیرد و رو اون علم رو او تولید میکنه. علم مال اون قوهه، رسیدن به اطمینان مال اون قوهه. حالا قوه یکیست، دوتاست، دهتاست، اون یه بحث دیگر است وقت خودش. بحث در اینی که اگر این تجربه کارش اینه، خب بس کو؟ بس را در انسان و ای بسا در همه انسان هم یکسان نه. ما خیلی از موضوعات داریم که حتی هزار تا انسان مثل آینه، مثل فیلم ها رو میگیره اما تولید علم نمیشه. چرا در یک انسان خاص این علم تولید شد؟ برای اینکه اون قوه در اون انسان ظهور داره و فعاله تا او تونست این کار رو بکنه، نه این قیافه ظاهرین که همه بگیم یک کسی انسانند. اگه تازه بخوام تجربه رو مفید و مولد علم بگیم، ببینیم تجربه است دیگه، ببینیم یکی از تجربیات. اون قوه چیست که ما میاریمون رو حذف میکنیم؟ چرا حذف میکنیم؟ چرا ما که تمام وجودمون با اون قوه زندگی میکنه این رو کنار میگذاریم، یه چیز ابزاری رو میاریم جایگزین میکنیم بدون هیچ دلیل مشخصی؟ اگر یه خورده عمیق‌تر از اینها دقت بکنیم میبینیم اتفاقا مسئله برعکسه. در تجربه، هر تجربه ما بخوایم بگیم، هر تجربه بر پای یک علم اولیه است، بلکه بر پای علوم اولیه است. قبل از اینکه تجربه ای باشد علمی است، پس از آن روی این علم این تجربه به کار میفته و علم بعدی تولید میشود. و این آقای که میگه مثلا من تجربه میکنم، مثلا در یه علمی فرض فرمید، در یک علم شیمی فرض کنید، آخرین بزرگوار به لوله های آزمایشی علم نداشت، به عنصر اولی علم نداشت، به حرارت علم نداشت، به ترشیب علم نداشت، به تجزیه چجور میخواد داره تجربه به کار بره؟ چجوری؟ اگر میشه بنامه هیچ سن، یعنی تجربه اینقدر دیگه پررنج دیگه چی شده؟ این همه واضحات و بدیهیات رو له کرده و اومده جایگزین همین ها شده دیگه، تعیین کننده در چیز؟ این همه واقعیت ها. و جالب اینه که مولا علیه السلام می فرماد العلم قائدون و العمل سائق. علم قاعده، قاعد همیشه تو جلوه، افسار جلو میکشه، سائق از پشت سر میراند. در مولد یک علم، در تولید یک علم، در رسیدن به حقیقت، یه علمی است که اون میکشه، اون وقت تجربیات از پشت داره حل میده بر مبنای اون. اول یک علمی داریم ما تا تجربه رو اون تونسته هر زندان بکنه. در یه جا دیگه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماد العلم امام العمل و العمل تابعه. به به این منابع رو ما بذاریم کنار، واقعا بی‌انصافی نیست. این همه مسائل عمیق ریشه دار محکم، و وقتی اینا رو تو مسجد برو بگی با یه اهانت یونم، اینا جای مثلا حسینیه است، اینجا جای علمه. علم چی آخه؟ مبنای علم چیست؟ حضرت می فرماد که علم امام عمله، عمل تابع اونه. همینشین آقا حرف خود شما بگیم، نگاه اول مشاهده بعد فرضیه. آخه مشاهده خودش یه بخش از علمه دیگه، یعنی که تجربه نرسیده. شما روسی داره مشاهده میکنید، روسی مشاهده حساب میارید، روسی مشاهده رو ارزش دادی تا مرحله فرضیه رسید. هنوز شما فرمایش خودتون تجربهش اینجا در کار نیست، غیر از همون علم هاست. امام علمه، اون وقت عمل دنبال همون فرضیه داره میاد پشت درش. شما شده که ببخشید خانم، شما شده که فرضیه درباره مثلا فیزیک باشه یا در گیاه شناسی مثلا عمل کنید؟ مگه میشین دیگه کار بدتر از بد دیگه. شما فرضیهتون، تجربهتون دنبال اون علمی که در علم اجمالی در اون فیزیک پیدا کردید، این تجربیات و عملات و تابع اون علمی که داری میره دنبالش. و الله شما به چه اطمینان دارید همه هزینه میکنید، عمر میذاری بیار ببر میکنید تا بگه مثلا یه علم من؟ حضرت چه نکته محکمی رو در تمام شؤونات زندگی بس علمی این مسئله وارد است. حالا مطالب فوق العاده دارم، بنده یک دو تا نمونه از باب این کلمات نورانی از جلسه‌مون استفاده کنمش. مولا علیه السلام فرماید ثمرت العلم العمل بهی، علمی هست دنبال عملیاتی به کار میره تا میوهش ظهور پیدا کند. حالا اگر اینجا معنا کنیم که خود عمل ثمره اون علم هست، باز یه بعد دیگری بحثش حضرت فرموده. در یه جای دیگه باز پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه و آله من عمل علی غیر علم کان ما یفسد و اکثر مما یصلح. ما افتخار میکنیم برای کل عالم هستی این حقایق رو داریم، این احساس حقارت نمیکنیم که با آیات روایت سر کار داشتیم علمی دیگه نیست. دیگه این شد دیگه. حضرت می فرماد که هر کس عملی انجام بده بدون علم، ببینید باز رتبه سزهت تقدم رتبی سزهت تقدم زمانی از هر بود، اول علم تجربه باشد، علم عملی باشد، منهای علم این بیشتر فساد میاره تا اینکه اصلاح بکند. در هر علمی چرا ما استاندارد آوردیم قانون میکنیم؟ چرا هی صحبت تخصص میکنیم؟ چرا اجازه نمیدیم غیر تخصص حتی یه حرف بزنی؟ نه، برای چیه؟ برای اگه که چون اینجا تو این علم رو ندارید فساد کارت بیشتر از اصلاح کارته. تو اگه اینجا دخالت بکنید بزن که مریض خوب بشه زودتر میمیره، بزن که دستگاه درست بشه زودتر مثلا میسوزه، بزن که ساختمان درست بشه زودتر میریزه. خب این مطلب اون حضرت اون زمان فرموده. پس علم مقدمه بر عمل هست و اینجا مطالب خیلی جالب و فوق العاده مهمی است که انشاءالله اینا رو باید تو بحث مراحل بعدش. پس این جلسه بحثمون این شد که این رفتار دور از شأن فضای علمی، مکانهای مقدس علمی، یک شخصیت علمی با آیات روایات به عنوان ضد علم رفتار بشد، اونم با اون صورتهای کذا و کذا، این بیتفاوتی در این مورد شاید پیش خدا مسئولیتش پاسخ گفتنش خیلی سخت باشد. و دوم این که خب اینها که اینطور علم رو نقش تجربه رو در اون تعیین کننده می دانند و منحصر بر اون می دانند، عرض شد که این به عنوان ابزار کاملا قابل قبول هست و با ارزش هست. اتفاقا در آیات روایات برای اون عنایات خاصی شده، اما این انحصار هیچ دلیلی ندارد و از جهات مختلف این بینش خودش مخدوشه و اینقدر هم جای غرور و چنین توهماتی رو ندارد. با این مختصر توضیحی که بر این قضیه تجربه به عرض رسید، که انشاءالله سروران و بزرگوار در جلسات بعد در این زمینه انتظار از تحقیقاتشون بیشتر استفاده بکنیم و اگر اجازه بفرمایند یک چند جلسه این موضوع ادامه پیدا بکنه تا ببینیم بالاخره علم چیست، تعریفش چیست، آیا اصلا میشه تعریف کرد یا تعریف اون نسبیه، و مطالب دیگرش انشاءالله از خود منابع انشاءالله آیات روایات و از خود محضر بزرگوارا انشاءالله بهره ببریم. و در این جلسه هم اتفاقا های دکتر یک تحقیقی دارن که از دیدگاه تخصص خودشون از بعد ریاضی انشاءالله تعالی استفاده میکنیم و این بحث های کسان جلسه به نظر میرسه که انشاءالله خیلی نیاز هست در جامعه امروزی ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.